اما فقدان البصر این فقدان مضاف بصر مضاف الیه، اون بصر که مضاف الیه هست اگر در ذهن نیایه فقدان تنها تو فایده نداره. بگیم اما نبودن، نبودن چه؟ هر نبودنی که اما نیست. حالا نبودن پرتقال یه امایه، نبودن پیاز یه امایه، نبودن بصر محتاج است که اون بصر در ذهن بیاید تا معنای اما شود. ما همونه بگیم دیگه نسی که نگفتیم. پس بین اما و بصر اما بیاد بصر نیاد، به فرمایششون بصر بیاد اما نیاد. اما کدوم بصر؟ بصری که مضاف الیه فقدانه، این بصر. پس خلاصه مطلب این است آقا که ملازمه امری معنوی و وجودش در ذهن است نه در خارج. در خارج بین بصر یعنی بینایی و بین این کور مادرزاد، بین کوری این شخص با بصر یعنی قوه بینایی در خارج که ملازمه نیست، در خارج از هم جدای هست. این اما داره بصر نداره. من و شما بصر داریم الحمدلله، اما نداریم. پس ملازمت در خارج نیست، در عالم ذهن که تازه درس خوندیم پیش عرب. عرب به ما گفت که اما یعنی فقدان البصر. بعد در ذهن خودمون هر وقت میخواییم اما را تصور کنیم بصر فقدان میاد، منتها بصر با فقدان، اون فقدانش را کاری نداریم دیگه. از این بیشتر هرچه من تکرار بکنم شما هی گیجتر میشین. خلاصه حرف اما و بصر این است. این ملازمه به حکم عقل دونه بصری که مضاف الیه فقدانه است با این قید. این ملازمه شد عقلی، یا این که ملازمه به حکم عرف است که دیروز مفصل عرض کردم که ملازمه بین حاتم و بین جود، این به حکم عقل نیست. عقل نمیگوید که این طفل عرب حتما باید جواد باشد، نه، ممکن بود این طفل عرب بزرگ بشود از بخیلترین خلق خدا بشود. عقل حکم به ملازمه نکرده. لیکن کسانی که از تاریخ حاتم اطلاع دارند میگن حاتم که گفته شد فورا جودشم در ذهن میاد. پس ملازمه بین حاتم و بین جود در این به حکم العرف است. تاریخ حاتم را بدانند فورا جودش در ذهن میاد و در غالب ما و شما همینجور است. آقا مثلا حالا اب ندارم، من مثال به خودم بزنم، هر کس که مره میشناسد و درسه های مره دیده باشد همین که اسم ما آورده شد مدرس دیگر به به این سرخیمیر مثل بلبل درس میده. این فورا خوب درس دادن سرخیمیر در ذهنش میاد. حالا این ملازمه نبود که من بزرگ بشم استاد فن سرخ بشم، ممکن بود درس نمیخوندم یک از این عوام های مثلا عمل بنا می شدن، فعله می شدن. پس ملازمه بین منو مدرس خوب بودن نیست، عقل هم شکمی نکرده. لیکن عرف اونهایی که من دیدن و شناختن هر دا اسم من بیاد میگن این شون این جور سرفی میر درس میده مثل بلبل. این ملازمه به حکم عرف است، یعنی مردم مره اینجا دیدن. معنیست ولی از اون معنی
نه اما جا میشه
همیشه هر کس بشناسته
هر اون بین تکنجمی و شیرینی
اونه همه نخوردن بشن کن شیرینی اونه خوردن فورا میفهمن شیرینی. بله؟ من همون رو گفتن دیگه، من نفتیم که شغالا برای میشنستن من گفتم اونی که دست من رو دیده الوه رو دست نخونده باشن دست من رو دیده نگاه خیلی مردم دیوانه نیستن اینقدر مدن پای من برد که یک گفتیم ملازمه رو گفتیم در ذهن
من ملازمه این
ملازمه شکل سکندبین و شیرینی چه رنگیه؟ اون ملازمه اش؟
باید
چی میفهمیم؟ شامل؟ ملازمه رو میفهمیم خود شیرینی رو دوستشن نیگه رو حد نمیدنن رو شده اینا معقولات هست دوست عقل به کار ندن عقل پیدا کن بعد به کار بکن من شوخم آقا برسی نه من مراجع را باشم شوخی کردم مرا قسم دادن که تیش مردم ماما شوخی نکن مرا از دل نیزم خلاصه پس خلاصه مطلب چنین شد که در مسئله اما و بشر عقل حکم میکنه میگد امای بدون بشر بدون بشر بشر مضاف الیه فقدان میگد محال است اما پیدا شود بدون این بشر اما جود حاتم عقل میگد محال نیست ممکنه حاتم باشد جود نباشد بزرگ شد بخیل شد مدرس ممکن است باشد خوب درس دادنش نباشد دست نخورد شد یک بیسوادی پس این عقل به ملازمه حکم نمی کند عرف حکم می کنند اونایی که حاتم را تاریخش دیده اند و شنیده اند بعد از آنی که اسم حاتم را شنید فورا جودش در ذهن میاد یا همون مثال خود من اونهایی که مرا دیدند و درسه های مرا دیدند که در نجف 700 نفر پای من بره مبود بگن ها این میگی بس یه طور سرتمیر بلده که معجزه میکنه اینه فورا میفهمد پس این ملازمه به حکم عرف است عرف اگر خبر داشتند و دیدند ملازمه هست فورا جود نظر میاد فورا خوب درس دادن نظر میاد به عقل کاری ندارد ممکن بود خاتم بخیلترین خلق خدا بشد یا مثلا من بیسوادترین همه بشم عقل کاری ندارد میگه دست خونده با سواد شده مثلا عبارت بینه ها این سطر گفتن بر میگردین ها من اللزوم ای کون الامر الخارج امر خارج در مثال اما بسر بسر امر خارج امر خارج در مثال خاتم جود امر خارج در مثال آجلای مدرس خوب دست دادن این خارج است به حیث کون الامر خارج به حیث یفتحید اون بسری که مضافون الیه بغدان است خوب درس دادن به اسمیست که یستحید و تصور الموضوع اله موضوع اله اما موضوع اله خاتم اون مرد عرب موضوع اله آقای مدرس اینا موضوع اله خارج در اما چه بود؟ بسر در خاتم چه بود؟ جود در مدرس؟ این دوتا محال است از هم جدا شدن معقول نیست جدا شدن اما اما و بسر به حکم العقل جود و حاتم به حکم العرف مدرس و خوب درس دادنم به حکم العرف اینا محال از هم جدا شدن به حیث یستحیل و تصور موضوع ده اما و حاتم و مدرس بدون لهی بدون اون خارج خارج چه بود؟ بسر چه بود؟ جود چه بود؟ سوا اون کان حاضر لزوم حاضر لزوم یعنی یستحی رو بدون او باشه ملازمه بود بین اما و بسر بین حاتم و جود سوا اون کان حاضر لزوم به حکم حاضر لزوم و ذهنی که گفتیم ملازمه به چشم دیده نمیشد در ذهن است سوا اون کان حاضر لزوم و ذهنی عقلا عقل میگه که این دوتا از هم جدایی ندارن مثل اما و بسر اون لزوم بین اما و بسر به حکم العقل است. کل بسره بالنسبه الى العما که بین بسر و اما عقل میگوید محال است از هم جدا شوند. هر وقت شما پیش عرب درس خوندی و معنای اما را فهمیدی که فقدان البسره، تا اما را در ذهن آوردی فورا بسر مضاف الیه در ذهن می آید. کل بسره بالنسبه الى العما او عرفن، یا نه این محالیت جدایی که محالت جدا شدن همیشه با هم هستن به حکم العرف است. کل جود به نسبه الى الحاتم، حاتم موضوع له، جود امر خارج از موضوع له. این دوتا در نزد اهل تاریخ وجودش نیاد، اونایی که مره میشناسن محال است که اسم ما در مجلس برده شود و اونا یک صلوات نفرستند. این نمیشه. یک بیچاره برای من نامه نوشته است، خدا بگم خفش کنم. میگه تو خیلی تعریف خود میکنی، میگه جناب شما او خر است. من تعریف خود نمی کنم، میخوام درس یاد بدم. من استاد درس هم خارج با موضوع له که حاتم است در نزد اونهایی که تاریخ حاتم رو میدانند محال است حاتم را بشنود و در ذهن بیاورد که جودش در ذهن نیاد، منفک نمیشن ابدا. لیکن این ملازمه به حکم العرف است، یعنی اونهایی که تاریخ حاتم رو میدانند. کل جود بالنسبه الى الحاتم تمام شد آجان، حالا بیا مرد. و یلزمهما المطابقت ولو تقدیرا. این و یلزمها را خیلی ها در معنا کردنش گیر می کنند. یک مطلبی است از ما بعضی ها شنیدن که اختلاف است بین نحویین که آیا یک عبارتی را بخواهیم تجزیه و ترکیب بکنیم اول باید معنای اون عبارت را بفهمیم بعد از روی معنا تجزیه و ترکیب کنیم، یا عکس است اول تجزیه و ترکیب کنیم بعد معنا را بفهمیم. مثلا همیشه قدیم بعضی شنیدن یک کسی میاد میگد انا آتی که غدن. این آتی را چه بگوییم؟ بگیم آتی اسم فاعل است، اتا یعتی اسم فاعل چی میشه؟ آتیون. اگر اسم فاعل شد کاف آتی که میشد مضاف الیه، آتیون اضافه کردیم به کاف، تنوین به اضافه افتاد، میگیم آتی اسم فاعل، کاف مجرور به اضافه. اگر آتی متکلم وحده باشد اتا اتیا برو فعل مضارعش چی میشد؟ فعل مضارع یعتی، صرف کن تا متکلم وحده چی میشد؟ اعتی اعتی همزره بل بله کن آتی. اگر این آتی که آتی متکلم وحده باشد از فعل مستقبل اون لکاف چکاره میشه؟ مفعول منصوب. اگر آتی متکلم وحده شد فاعل در سطحش مستتر انا، اون وقت این کاف مفعول آتی میشد. حالا چکار کنیم؟ اول تجزیه و ترکیبش بکنیم، بگیم آتی اسم فاعل، آتی فعل مضارع متکلم وحده، بعد معنا کنیم، یا اول معنا بکنیم از روی معنا بعد بگیم آتی اسم فاعل، یا بگیم آتی متکلم وحده. در این مثال اول باید معنا را فهمیم. بگیم آقا تو که از من میپرسی انا آتی که قدن، معنا کن برای من. بگید من آینده هستم تو را روز فردا. اگر گفت آینده هستم آتی چه سیده میشه؟ هستم. بگیم حالا که معنا این است، پس آتی اسم فاعل اضافه به کاف آتیکه، آتیکه کافش مجرور. اگر گفت معنا چنین است که انا یعنی من می آیم چرا فردا، این چیز چی میشه؟ مشکل است. پس در این مثال اول باید معنا را فهمید، از روی معنا یا میشد اسم فاعل یا میشد مکلم وحده. اما در اینجا عکس است، اول باید ترکیب را بفهمیم، از روی ترکیب معنا کنیم. خب حالا ترکیب را چطور بفهمیم؟ بگیم به قواعد نحویه بفهمیم. در باب فاعل و مفعول در سیوطی، در هدایه، در سندیه اونجا خونده ایم که اگر فاعل اسم ظاهر شد و مفعول ضمیر شد کدام واجب تقدیم است؟ مفعول. مفعول در فاعل. به این دو قانون نحوی یلزم خما ضمیر تسمیه است، به که برمیگردد؟ به تضمن و التزام. خب این تضمن و التزام که ضمیر یلزم هما برمیگردد به عشق، این هما مفعول است، المطابقت و فاعل است. حالا معنا کن، بگو لازم است این دوتا را، دوتا کدوم بود؟ لازم است این دوتا را مطابقه. چنون که میگیم لازم است آتش را حرارت، یعنی چه؟ یعنی لازمه آتش حرارت است. اینجا هم یعنی چه؟ یعنی لازمه تضمن، لازمه التزام مطابقه. یعنی چه؟ یعنی تضمن و التزام بدون مطابقه نمیشه. چنانچه میگیم لازم است آتش را حرارت، یعنی چه؟ یعنی آتش بدون حرارت نمیشه. این معنای عبارت. پس هما مفعول یلزم مقدم شده بر فاعل چون ضمیر متصل است، و المطابقت فاعل. حالا معناش خیلی خوب در اومد، لازم است این دوتا را، یعنی تضمن التزام را، چه لازم است؟ مطابقه. یعنی چه؟ یعنی این دوتا بدون مطابقه نمیشن. هر جا تضمن باشد مطابقه همراهشه، هر جا التزام باشد مطابقه همراهشه، چون که هر جا آتش باشد حرارت همراهشه است. این تا اینجا معنا خوب دانسته شد انشاءالله، ولو تقدیرن چه میگد از خالی درست کنن. لفظ رحمان، این لفظ روز اول واضح وضع کرده برای انسانی که قلب نازک داشته باشد، قلبش نازک است. حالا باز من از خود بگم که باز اون بیچارت بیمیشه، نه اگر ببینم گوسفندی را پیش من خودم ببینم سرش بریده، از گوشت او نمیخورم، قلب نازک دارم. یادم یاد پیلی چرا خیلی خیلی که زیر کار نمیخورم که گوشت بود آقل دو مرد. اصل لفظ رحمان برای همچه شخصی وقت شده است، من له رقت القلب، کسی که قلب نازک داره. بعد این لفظ را استعمال کرده اند در ذات اقدس و شارع مقدس اجازه نداده که در معنای خودش استعمال کنن. واسه این لفظ رحمان را در انسانی که رقت قلب دارد استعمال نکنید، استعمال ممنوع است. پس معنای مطابقی شخص رقیق القلب، این معنای مطابقی است. در ذات اقدس که استعمال شده است، این دلالت التزامی است. خب ما گفتیم که این دوتا بدون مطابقت نمیشه. خود در رحمان شد، رحمان را در خدا استعمال کرده این، و رحم لازمه من لهو رفت القلب است. لفظ رحمان در لازم معنا استعمال شده که دلالت التزامی است. در خود انسان که موضوع الله است استعمالش ممنوع شده. شما چطور میگه که التزام حضر باشه مطابقه هست و اینجا التزام هست مطابقه نیست؟ جناب مصنف میگه ولو تقدیرا، یعنی مطابقه هست ولو حالا نباشه. یک زمانی پیش آمد کند در یک انسان استعمال بشد، ولو تا حالا نشده. ولو تقدیرا یعنی فرض میکنیم، تقدیر یعنی فرض، فرض میکنیم که لفظ رحمان یک زمانی اجازه بدهد خدا که در بشر استعمال کن، ولو الان نداره مطابقه، چون مطابقهش بشر است که لفظ بلقل باشه، در خدا به دلالت التزامی استعمال شده است. بگیم پس کجای مطابقی؟ بگیم ولو تقدیرا، ولو یک زمان اجازه برسد که من اجازه میدهم که در فرد بشر استعمال کنید، ولو حالا نیست. پس هر جا تضمن التزام باشد مطابقه بالای سرش هست. بگیم در رحمان که مطابقه نداره ممنوع است. بگیم ولو تقدیرا، یعنی ولو فرض کنیم که یک زمانی شارع اقدس اجازه بدهد که ما در معنای مطابقی که فرض بشر استعمال کنیم. حالا مثلا دوباره معنا کنم بیم در شرع و یلزم هما، و لازم شده است اون تضمن و التزام را، المطابقتو ولو تقدیرا، که جواب رحمان است که در رحمان مطابقه نداریم، میگه ولو تقدیرا، یعنی فرض میکنیم که یک وقتی اجازه برسد. حالا بیا شعر رو بشوده. قوله و یلزمهما المطابقه ولو تقدیرا اذ لا شک ان دلالت الوضعیه على جزء المسمى و لازمه و لازمه فرع دلالت على المسمى. از خالد آقا میگیم به چه دلیل تو میگوی که هر جا تضمن یا التزام باشد مطابقه بالا سرش هست؟ میگه خودش معلومه آجوز، جزء شیء جزء گفته نمیشد مگر کلی باشد. چطور؟ این خشت، یک خشت از این بنا، این یک خشت تا مادامی که این مسجد ساخته نشده بود و این یک خشت جز این مسجد نشده بود، در اون کوره ها اونجا این خشت افتاده بود، اونجا بهش میگن این جز مسجده یا نمیگن؟ نمیگن. صفت جزئیت متوقف بر مرکب است، تا مرکبی نباشد این جز گفته نمیشه. پس بدیهی است که دلالت بر جزء محتاج به کل است. بگیم این خشت جزء این بنا است، باید بنا باشد، به اینم جزء شده باشد. ولی یه خشتی در اون بیابون ها افتاده ایر نمیگن جزء مسجد، باید مرکب شود بعد بگن این جزء است. پس دلالت تضمن یعنی چه؟ یعنی دلالت بر جزء مرکب. پس مرکبی باید باشد تا بگیم این جزء این مرکب است و تضمن است. این واضح است. و هاکذا دلالت بر لازم باید یک ملزومی باشد، بگیم این لازم این است، و اگر ملزومی نباشه این لازم چه میشه؟ ملزوم ندارد. پس این بدیهی است لا شک که جزء بودن محتاج به کل است، لازم بودن محتاج به ملزوم است. خب ملزوم کیه؟ مطابقه. کل کیه؟ مطابقه. نمیشد جز باشه، یعنی تضمن باشه، کل که مطابقه نباشه. نمیشد لازم باشد ملزوم که مطابقه نباشد. پس این بدیهی است، محتاج به بیان نیست. اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است؟ اذ لا شک ان دلاله الوضعیه شکی نیست که دلالت وضعیه بر جزء مسمی یعنی بر جزء مرکب یعنی شکی نیست مسمی یعنی مرکب و لازمه و بل لازم مسمی یعنی مجزوم این دلالت بر جزء دلالت بر لازم فرع دلالت علی خود مسمی اول باید مسمی باشد و لفظ بر اون مسمى که کل است و مجزوم است دلالت بکند یا بکند مطابقه بعد از اون به جزءش استعمال کنیم بگیم این تزمون در لازمش استعمال کنیم بگیم این ارتضان مون فرع دلالت علی المسمى سواء کانت دلالت علی المسمى محققتا دیگه فرق نمی کند که مسمى یعنی دلالت مطابقی وجود داشته باشد مثل دلالت لفظ نار بر حرارت که لازمه ناره و دلالت بر خود نارم هست لفظ نار بر اون آتش استعمال کرده است پس دلالت مطابقی محقق است و دلالت التزامی هم محقق است یا این که نه دلالت مطابقی ممنوع باشد مثل رحمان بلکه فرق نمی کند دلالت مطابقی محقق باشد یعنی در خود معنا استعمال شده باشد یا نه اجازه نداده اند مثل رحمان سواء کانت دلالت علی المسمى محققتا به ان یطلق اللفظ و یراد به المسمى مثل نار نار میگویم اون آتش توی تنور خفاض را اراده کنیم او بشد مطابقه حرارتش را اراده کنیم بشد چه؟ حرارت اراده کنید سواء کان دلالت علی المسمى محققتا به ان یطلق اللفظ و یراد به المسمى و یفهم منه الجزء اون لفظ از این لفظ جزء دانسته شود این شد تزمن لازم دانسته شود نشد التزام و یفهم منه الجزء تا بشد تزمن اول لازم تا بشد التزام به تبع یعنی اول خود نار اراده شود بعد لازمش یا جزئش این به تبع اول باید در خود مسمی استعمال شود بعد از اون یا در جزئش یا در لازمش به تبع او مقدرتن یا که نخیر استعمال تا حالا نشده فرض می کنیم که یک وقتی در خود مسمی استعمال شود مثل همین مثال رحمان که من عرض کردم ایشون مثال دیگری میزنن که برای دوش بده او مقدرتن یا اینکه فرض باشد استعمال در خود معنا که مطابقیه کما اذا اشتهر اللفظ فعل جز اول لازم چنانچه یک لفظی در جز شهرت پیدا کند این هم مثال که عرض میکنم همون رحمان را بگذار حالا این قرآن هایی که به ما و شما این بنده میخوانیم این قرآن مرکب است از اون خفته ها قال قاف و الف و لام خب این قاف و الف و لام اطرافش سفیدی داره یا نداره؟ اطراف سفیدی داره مثلا قال اگر خط درست بنویسیم قاف را وسط یک دایره سفیدی داره بین قاف با الف قا فاصله سفیدی دارد اونا قرآن یا کاغذ هست؟ کاغذ هست اون وقت این کاغذ فرض کن که جلدم داره اینو دست میگرد میگرد آقا این قرآن را به شما هدیه کردم این میگرد این قرآن مراد مجموع کاغذ هست جد قرآنه یا اون نوشتش قرآنه نوشتش قرآنه بعد که میگه این قرآن مجموعه میده مرادش از لفظ قرآن فقط اون یک جز هست همون نوشته ها خود اینجا لفظ وضع شده بود برای اون نوشته ها این استعمال کرد در مجموع اراده کرد اون خط تنها را که اون قرآن هست پس اینجا لفظ معنای مطابقیش در نزد خود مجموع میده اما در حقیقت قرآن جزء مجموع است. این مثال میزنیم برای استعمال لفظ در جزء معنا. عند العرف مجموع معنایه، ولو عرف غلط کرده است، مجموع معنا نیست. اون نوشته ها قرآن است، اون وقت استعمال شده قرآن در همون نوشته ها و سطور که بعد خط بشیدیم. پس اینجا لفظ اول لازم، لازم همین مثال رحمان را بگیر که خوب مثال میشه که لفظ رحمان مشهور شده در ذات عظمت الهی. در ذات عظمت الهی معنای حقیقی نیست، بشری کلکت قلب دارد، در او ابدا استعمال نشده. شهرت دارد در ذات عظمت به اعتبار رحمی که خدا دارد، رحم لازمه یه رسط القلبه لفظ شهرت شد در لازم که این رحم باشد و رحم لازمه رقیق القلبه است. هر کس قلب رقیق دارد رحم زیاد دارد. خب اینجا لفظ استعمال شد در لازم معنا، اما در خود معنا که انسان است ابدا استعمال نشده است. قبل لازم فت دلالت علی الموجود له و این لم یتحقق هناک، اینجا دلالت بر خود ما بوده له ابدا وجود نگرفته. در رحمان در مثال قرآن هیچ وقت نشده است که قرآن را استعمال کنند در مجموع کاغذ و بقیه وسائل حقیقتا که از دیوانه همه را قرآن میگرد، نه اون خصوص قرآنه. پس لفظ در معنای حقیقی در مسئله رحمان در خود انسان که موضوع له هست من لهو رقت و قد استعمال نشده است، ممنوع است، شرعا اجازه نداده. در قرآن هم من باب المثال اگر صحیح شد اونجا هم استعمال نشده است. پس اینجا معنای تضمنی هست در مسئله قرآن، معنای التزامی هست در مسئله رحمان، لیکن معنای مطابقی که حالا ندارد. و این لم یتحقق هناک بالفعل، یعنی الان در معنای خودش استعمال نشده است، الا انها واقعتا تقدیرا زیرش نیست فرزن، الا این که اون معنای مطابقی دلالت مطابقی واقع شده است به طریق فرض. یعنی فرض میکنیم توی لفظ شارع اجازه بدهد لفظ رحمان را در انسان که معنای مطابقش استعمال بشود، یا لفظ قرآن در مجموع خط و کاغذ و بقیه وسائل استعمال بشود. واقعتون تقدیرن به معنا، توضیح میده تقدیرن را به معنا ان لهذا اللفظ معنا، یعنی برای این لفظ یک معنای هست که اگر یک وقتی استعمال بشود مطابقی میشد، اما هنوز استعمال نشده است. به معنا ان لهذا اللفظ معنا لو قصد من اللفظ، که اون معنا را اگر قصد بکنیم، یعنی اجازه بدهند که استعمال کنیم، لو قصد من اللفظ کان دلالته علیه مطابقه، می باشد دلالته این لفظ علیه یعنی معنا، دلالت لفظ بر اون معنا مطابقتن. و الی هذا اشاره به قوله ولو تقدیرا، مراد از ولو تقدیرا همین است. بقیه برای فردا انشاءالله. از کسی اگر سوی طلب دارید بیاره، اگر نیاره سوی خراب است. فالالتزام فالاستلزام غير واقع في شيء طرفين، يكي تضمن ويكي التزام. ما تضمن محتاج لالتزام است ودر كدا وجائي في المعنى مرتب باشد بدون لازمي نداشته باشد. این یک طرف که تضمن محتاج به التزام نشد. طرف دیگر خود التزام ممکنه معنا بسیط باشه و لازم هم داشته باشد جز نداشته باشد. اینجا التزام شد بدون تضمن. طرفین یعنی تضمن و التزام. بل استلزام و غیر واقع فی شیء من الطرفین. طرفین یعنی تضمن و التزام. تمام شد. ما تنقش بدادان والموضوع ان قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركبون. خوب دقت کن آقا، بعضی اشعار الفیه، اشعار سیوطی، یعنی اشعار ابن مالک که شرحش کرده اند، بعضی از این الفاظ الفیه اونهایی که پیش ما سیوطی خونده ان بعضشون شنیده ان که از یک نصف بیت تن صورت بیرون میاد. حالا این عبارتی که خوندیم والموضوع این قصده بجز این منه الدلالت علی جز المعنى فمرکبون، بعدش چه داره؟ و اما تامون. خطا نگاه کن تا من بگم چه. و اما تامون خبرون او انشاءون و اما ناقصون تقییدیون او غیره و این الله. این اما تامون خبرون او انشاءون همشو بیندست کنار. این و الا فمفردون را بچسبون به این عبارت که فمرکبون و این الله و مفردون. اون وسط را کارش نداشته باش. حالا این عبارت اون وسط را بیندست کنار. از این عبارت پنج قسم لفظ بیرون میاد که لفظ پنج قسم است. حالا چون ما میخوایم قرآن خدا، اخبار ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین، اینها رو یاد بگیریم، مسئله را به لفظ عربی بیان میکنیم. ولی در فارسی هم همینجوره، در ترکی هم همینجوره، باقی لغاتی که ما نمیدانیم اونم همینجوره. پس لفظ در جمیع لغات عالم پنج قسم است. خوب این یاد بگیر. حالا معنای عبارت چیه؟ میگه یک لفظی از لفظها، مثلا فرض کنیم زیدون قائمون. این زیدون قائمون اگر جزء این لفظ که زید است بر جزء معنا دلالت کرد، این رو بهش میگیم مرکب. این عبارت چهار شرط است. از همین عبارت چهار شرط بیرون آمد. میگه دوباره تکرار کنم، میگه جزء لفظ اگر دلالت کرد بر جزء معنا و قصد متکلمم دلالت باشد و معنا هم جزء داشته باشد، اینو بهش میگیم مرکب. حالا ببینیم زیدون قائمون، این مجموع مبتدا و خبر، این جمله مبتدا و خبر، این جزء داره یا نداره؟ یک جزءش زید، یک جزءش قائم. معنای این مبتدا و خبر اونم جز داره یا نداره؟ معنام جز داره. زید یعنی اون بقل سر گذر، قائم یعنی اونی که راست ایستاده. پس معنا هم جز داره. این دو شرط که لفظ جز داره، معنا هم جز داره، این دو شرط. و لفظ زید میتوند بر اون آقای بقال سر گذر دلالت کنه یا نمیتونه؟ میتونه. چون برای همو بس شده است. پس این جز لفظ میتوند در معنای خودش که بر بال سر گذرد دلالت کند. و متکلم وقتی میگه زید قائمان، مقصودش این است که این زید دلالت بر او بکنه یا مقصودش نیست دلالت بکنه؟ پس در مرکب چهار شرط است. این چهار شرط هر جا که پیدا شد این لفظ رو میگیم مرکب. حالا این چهار شرط هر کدامش معدوم شد یک مفرد درست میشد که در شرح میخونیم. پس لفظ با این چهار شرط بهش میگیم مرکب. اگر یکی از این شرطها نیامد، از این چهارتها یکیش نیومد، اون را بهش میگیم مفرد. اینی که یکی از این چهار شرط نیامد چهار صورت میشه. یا شرط اول نیست. شرط اول چه بود؟ لفظ جز داشته باشه. یا شرط دوم نیست، معنا جز داشته باشه. یا شرط سوم نیست، یعنی چه؟ نمیتونه دلالت کنه. یا میتونه شرط چهارم نیست. شرط چهارم چه بود؟ که متکلم قصد کند. هر کدام اینا منتفی شد او میشه مفرد. پس مرکب یکیست، او کدامه که این چهار شرط رو داشته باشه. مفرد چهار تا شد. چرا؟ به فقدان هر شرطی یک مفرد درست میشود. دوباره متن معنا کنم میان در شرط. بل موز نه نه هر لفظ شما لفظ رو ببینید مفرد جمله یا هرچه هست، اگر چهار شرط جمع هست بگوی مرکب هست. حالا جمله باشه یا مفرد باشه بونش کاری نداریم. ما گفتیم همیشه سؤال خارجی کار رو خراب میکنه. ما این کتاب رو داریم میخونیم معنا میکنیم. ما چکار داریم که اصلا اینا با اونه یکی عادته؟ منظور داری لیکن این منظور بی منظوره. این کتاب یاد بگیر، یعنی هر کتابی که میخونی همون یاد بگیر سجده شکر کن. مطلب خارجی اصطلاح نحوی ها با منطقی یکیه.